صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح کرده بودیم درباره نظریه ابزار انگاری یا وسیله انگاری در باره معنا بود. گفته شده بود بر اساس این نظریه مسئله قرائت‌های متعدد و مختلف از یک متن توجیه می شود و در حقیقت مبنای تئوریک نظریه تعدد قرائت‌ها، این نظریه زبانشناختی یا معناشناختی، مبنای تئوریک نظریه تکثر قرائت‌های یک متن است. خب این ما در جلسه قبل بررسی کردیم و حاصل اون بحث این شد که میان این نظریه و نظریه مصداق گرایی یا مصداقی گروی در باب معنا که ایشان گفتن نظریه ارسطویی است، میان این دو نظریه در این بحث ما، یعنی فهم معنای متن و تفسیر متن، نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات تفاوتی وجود ندارد. این حاصل بحث گذشته شد. وجه این که تفاوت نیست میان این دو نظریه این است که در هر دو نظریه قصد و نیت مؤلف حالا یا متکلم به عنوان ملاک و مقیاس معنای متن به رسمیت شناخته شده، چون که در هر دو نظریه معنای متن با توجه به قصد و نیت مؤلف شناخته شده، یعنی این ملاک پذیرفته شده است، فرق نمی کنه. این که گفته بودن معنا بنابر نظریه دوم امری نیست که بشود مستقیم اون را فهمید و درک کرد، برای فهم معنای متن بایستی از فرضیه هایی که مفسر اونها را مطرح میکنه به فهم معنا دست پیدا کرد، و چون فرضیه ها متکثرند پس فهم اون معنا هم متکثر خواهد شد. عرض کردیم که مگر در نظریه مصداقی گروی یا اون نظریه‌ای که میگوید معنا همون مصداق‌های عینی است، مگر میشود قصد گوینده و اون چرا که او قصد کرده یا مؤلف را مستقیما درک کرد؟ اونم نمیشه. اون چیزی که قابل درک مستقیم میتوانیم بپذیریم فی الجمله هست همون مصداق و محکیون عنه، مقصود به اصطلاح اون چیزی را که گوینده سخن او را قصد کرده مقصود اوست، یعنی وجود عینیش. اما وجود ذهنی قصد و نیت که در هر دو نظریه باید ما اون را بشناسیم، این یک امریست که مستقیما قابل درک نیست. بایستی از پیشفرضها، یعنی از یک سلسله قواعد و وسائلی بهره گرفت. خب حالا این فرضیه ها یا این قواعد و این پیشفرض ها برای تشخیص قصد متکلم یا مؤلف چی میتونه باشه؟ علل قاعده بایستی اون چرا که مفسر میخواهد به عنوان ابزار و وسیله یا واسطه برای تشخیص قصد بوینده یا مؤلف اونها را به کار بگیرد، علل قاعده علل اصول اینها بایستی متناسب با قواعد عقلانی و عقلایی باشند. یعنی چون باز ما یک پیشفرض مادر داریم بنیادین، و آن این است که گوینده یا نویسنده مثلا مؤلف متن به عنوان یک انسان عاقل که در یک جامعه عاقل زندگی می کند برای مخاطبان عاقل سخن می گوید یا می نویسد، علل قاعده ایشون بایستی از روش های عقلانی قواعد و اصول پذیرفته شده نزد عقلای بشر بهره بگیره، دیگه غیر از این نمی تواند کاری بکنه. زیرا اگر غیر از این فرضیه یا واسطه ای را مطرح بکنه عقیم خواهد بود و به مقصد نخواهد رسید. چون مفاهمه، افهام، تفهیم، انتقال معنا به دیگری، همه اینها جز از راه گذر قواعد و ضوابط پذیرفته شده ما بین عقلای بشر امکان ندارد، از راه دیگری به ذهن نمیرسه، یک کاری دیگه نمیتوانه بکنه. حالا ممکن است البته مفسران مختلف، حالا این را در ادامه بحث میگیم، مفسران مختلف در تشخیص این قواعد، همین قواعد عقلایی عقلانی، اختلاف داشته باشه، یعنی احتمالش هست، اما بالاخره جز از این راه راه دیگری نمیتونه اتخاذ بکنه. نمیعنری یه چیزی بگه بدون توجه به اینکه عقلای بشر اینو قبول دارن یا ندارن، نمیتونه این کار بکنه، نمیکنه معمولا. یعنی آدم متکلم عاقل این کار را نمیکنه، مگر سفیه باشه، از روی عبث بخواد حرف بزنه، حکیم و غرضمند نباشه کارو. خب حالا این ماحصل اون محض گذشته بود، بس به اینجا رسید که در فهم مراد و مقصود متکلم یا مؤلف، گاهی در مواردی اختلافی وجود پیدا نخواهد کرد، این زمینه اختلاف وجود نداره، ولی گاهی زمینه اختلاف وجود داره، آراء مختلف لذا به وجود میاد بین مفسران و کسانی که یک متن را میخواهند تفسیر بکنند، حالا متن دینی یا غیر دینی، آراء گوناگونی اظهار میشود. آیا این آراء مختلف باعث نمیشود که فهم یک مسئله نسبی بشه، یعنی ما تن به نسبیت فهم بدهیم؟ میشود گفت همه اینا درسته یا بعضی از اینها درسته، کدام درسته؟ این در حال یک پرسشی است که در مورد ارزیابی و ارزش گذاری فهم و تفسیر مطرح میشه. حالا بالاخره ما نظریه اول قبول کنیم یا دوم قبول بکنیم، تا اینجا محصول سخن و نتیجه این شد که زمینه بروز آراء مختلف وجود داره. در این خصوص من چند تا عنوان را خدمتتون عرض میکنم که اینا لازمه از هم تفکیک بشه و ما در این بحث به این جهات توجه داشته باشیم. حالا بعضی ها را کوتاه مختصر، بعضی ها را ممکنه اراده مفصل تر، ولی قرار بنده اینه که دوستان جوانب این مسئله را از هم جدا بکنن و در نظر داشته باشیم که بحث دچار مقالطه و غلط نشه. مستظر است یکی از رایج‌ترین مقالطه هایی که در تفکر و معرفت بشری رخ داده و میدهد اینه که حیثیت ها و جهات یک مسئله از هم جدا نمیشه و به اشتراک اسم، به اصطلاح مقالطه و به اشتراک اسم. معروف است که میگویم افلاطون در منطق کتابی ننوشت جز در مقالطه، در مقالطه هم چیزی ننوشت جز در مقالطه لفظی، در مقالطه لفظی هم چیزی ننوشت جز در مقالطه به اشتراک الاسم، به دلیل اینکه معتقد بود اکثر مغالطه ها و اشتباه هایی که در فکر رخ داده، در تفکر و معرفت رخ داده، ریشه در اینجا داره که جهات مسئله از هم جدا نمیشه و حکمی که صادر میشود به یه اعتبار درسته، به یه اعتبار درست نیست، خلط جهات میشه، بعد اشتباه میشه. این سرفصل ها یا عنوان هایی که به نظر میرسه که در باب اختلاف آرا، حالا عنوان بحث ما این باشه، مطالب و سرفصل های مربوط به اختلاف آرای تفسیری، اختلاف آرای در فهم، اولا یک مطلب اول که باید بالاخره توجه بشه منشأ شناسی این اختلاف هست. کلیج بحثیه، چرا این اختلاف های فهم و رأی در تفسیر رخ میدهد و رخ داده؟ این خود یک مبحث علمی و ارزشمندی. دو، روش برخورد با پدیده اختلاف آراء چیست؟ چه کار باید کرد؟ باید خلاصه شمشیر رو برداشت و یک رأی رو فقط مطرح کرد و بقیه رو از صحنه خارجشون کرد؟ چه کار باید کرد؟ اصلا روش برخورد با این آراء چیست؟ باید از همه بخواهیم به یک وحدت رأی برسن، اگر نرسیدن چه و چه؟ این به آنی دقدره هم بگیم که من عرض میکنم مبتلابه بخشی از مشکلات و معضلاتی که الان تو جامعه ما هر جایی دیگر بالاخر جوامع امروز، جوامع به قول امروزی ها چند صدایی هستن، تک صدایی نیستن، بیشتر دیگه جوامعی که حالا بس مردم سالاری این حرفا درش مطرح بشه، حالا مردم سالاری دینی یا لیبرالیستی، علی حاله بعضی از لوازم را دیگه نمیشه نادیده گرفت. بعضی از جوامع اسلامی همچنان تکسلایی هم چون هنوز بحث مردم سالاری اون جوان نیست. حالا شاید یه نیازیز من نام ببرم، خود شما مستحضر هستید، از یک آرامش و تقریبا آسایشی هم برخوردارم به دلیل این که خب یک رئیس از بالا تا همه اجرا میشه تمام شد یا حتی اکثر بخواست در یکی از کشورهایی که بله در حوزه خلیج هستم دو تا رأی هست در مصدر، یک مرکز سیاسی، یک مرکز دینی، اینا با هم دیگه توافق کردم فعلا راحت اون البته ولی کم کم داره وضعیت اونا هم به استراب و دگرگونی و اینها می انجامه. این بحث جهانی شدن یه چیزی نیست که آدم بتونه دیوار بکشه به آمادگی انزلاحت و جهان هستی محاد بکنه، امکان نداره. این حقیقتا بعضی مسائل اجتناب ناپذیره. حدیقه جهانی شدن و جهانی سازی یک مطلبی نیست دارم به توانه چشم کنوش ببنده. حالا بالاخره جامعه ما که اینجور نیست و اصولا خود یک پیشتاز شما میده در جوامع اسلامی و امروزی در این حوزه منتها با مقیاسهای خودش. بنابراین مسئله برخورد با آراء و نظریه های مختلف در حوزه تفسیر به خصوص در مسائل دین خب این جدیه، چطور باید برخورد کرد؟ این هم یک مسئله. سوم مسئله ارزیابی و داوری در باره آراء یا قرائت های مختلف، حالا اگر میخوای تعبیر امروزی بگیم قرائت های مختلف یا بگیم آراء مختلف، تفاسیر مختلف، آیا برای ارزیابی و داوری ما راهی داریم یا نداریم؟ برای شخص ثالث اصطلاح، حالا میگم دینی شخص ثالث، از صورت خدمت شما که ما به جای دینی را ببخشیم، به جای دینی شخص ثالث بگوییم که داوری شخص ثالث. بله، آیا یک راهی وجود داره یا نداره؟ میشود درباره این آرای مختلف انسان گزینش کنه، داوری کنه؟ اینم یک بحث. بحث چهارم همینیست که بیشتر دغدغه ما بود و مطرح شد و حالا بهش می‌پردازیم، بحث نسبی بودن فهم و یا نسبیت تفسیره. آیا پذیرش کثرت قرائت‌ها، پذیرش اختلاف آراء تفسیری لاجرم به پذیرش نسبیت در فهم و نسبیت در معرفت می‌انجامد یا نه؟ این یک بحثه، چون نسبی گرایی روی اجمالاً یک چیز مضمونیه. یه نسبی گرایی، یعنی اگر کسی بگه من نسبی گرا هستم، این را به عنوان یک نقطه ضعف در حوزه تفکر ازش یاد میکنم. نوعاً هم ملاحظه فرموده اید آیانی که متهم میشن به نسبی گرایی در نظریه دفاع میکنن و این تهمت را اتهام را از خودشون دفع میکنن، میگن ما نسبی گرا نیستیم. توجه میفرمایید، این هم یک بحثه. بحث پنجم، بحث حقانیت و حجیت در باب آراء تفسیری و یا قرائت هاست. مسئله حقانیت چیست؟ آیا این از حقانیت برخوردارن؟ منحنی اینها یا بعضی از اینها؟ معیار چیست؟ ملاق و معیار حقانیت و حجیت در این قرائت های مختلف و آراء تفسیری چیست؟ این یک بحثه. و بالاخره بحث ششم، بحث دیگه، یعنی که من فکر کردن جوانه به مسئله است، مرجعیت آراء. آیا این آراء و قرائت های مختلف و آرای مختلف برای انسان های مختلف انسان های دیگر میتواند مرجع باشه، مستند باشه؟ و آیا میشود در بین این ها یک رأی را منشا و منهج و مقیاس و مبنای زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه قرار داد یا نه؟ این همون بحث است که آیان به عنوان نقد قرائت رسمی از دین با این میگن که نباید اینجور باشه. چرا یک قرائت را شما رسمیت بهش میبخشید که در تصمیمگیری ها، تصمیم سازی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خارجی، داخلی و غیره یک رأی بشه مبنا؟ بعضی از همین، حالا بعضی از آدمی که رساله عملی هم دارن در عنوان مشتهدین دارن مستقر هست دیگه، یکی از مثلا اخیراً در باره یک مسئله که شورای نگهبان و مجلس تصمیمی گرفتن، این مرجع تقریب بزرگوار اعتراض کردن که بالاخره من یه رأی دارم، منم یک مشتهدم، چطور شده که در مجلس بایستی مثلا اون رأی های دیگه مقیاس قرار بگیره؟ خب هم رأی من مقیاس قرار بگیره. ملاحظه فرمایید جریان قضیه باشید یا نباشید، به هر حال چنین مطلبی شده، چنین مطلبی که چرا شورای نگهبان وقتی میخواد ارزیابی بکنه مطابق با دین بودن یا نبودن را، مثلا فرض کنید که یک رأی معین مرجعیت را یا رأی مشهور را معیار میکنه، حالا یک رأی دیگری هم باشه هم کافی. این همون مسئله اینه که قرائت رسمی، این یک قرائت یا یک رأی، یک نظریه در حوزه عمل و رفتار سیاسی و تصمیم گیری و تصمیم سازی ها مرجعیت پیدا بود. برای اینا جوانب مسئله است. اگر چنان که اینا از هم جدا نشه، همجور ما موضع بگیریم، بگیم ما کسرت قرائت ها را قبول نداریم، یکی دیگه هم موضع بگیره بگه نه من قبول دارم، کجاش را قبول داریم، کجاش را قبول نداریم، پیچیده میشه مسئله. اما اگر فرض بفرمایید همین بحث را ما دستبندی شده منظم برای همین جوانهای عزیزی که نیاز به این مبارزه هم دارن، حالا به هر حال ماه رمضان هم در پیشه و دوستانی که تشریف میبرن برای تبلیغ، همین ها را اگر چنانچه به صورت روشن جدا جدا مطرح بکنیم، بگیم اینجا این حرف را قبول میکنیم، اینجا قبول نمیکنیم، دلیل من اینه، اصلا حل میشه. اکثر این تشنجها، تنشها به همون حرفی که افلاطون گفته ریشه در ابهام داره، یعنی مطالب خیلی شفاف و خیلی روشن مطرح میشه، هر کسی یه چیزی ازش برداشت میکنه و بعد تعارض میشه. اینا به هر حال جهات مختلفی است که الان حالا فکر کردم ممکنه این دوستان بازم فکر کنن جهاتی باشه، من این شش مورد را به نظرم میاد که بس. خب حالا ما برمیگردیم اینها را من در حد کوتاه، چون اگر بخوایم جدا جدا هر کدوم را متصل بحث بکنیم زمان زیادی میبره، اما در حدی که جواب روشنی داشته باشیم و بتوانیم موضعمون را مشخص بکنیم عرض میکنیم. در باره مطلب اول که اختلاف آراء، اولا قبلا اشاره شد که زمینه اختلاف اونجاییست که دلالت سخن حالا یا متن در مقصود مؤلف و گوینده دلالتش صریح و آشکار نباشه. اولا زمینش اونجاست، اختلاف آراء اونجایی که نص به اصطلاح علما نصی ما داریم آشکار دلالت روشنه، دیگه اختلافی نیست در این معنا، اختلافی نیست، شاید در یه جهات دیگه اختلاف نیست. مثلا فرض بفرمایید که این که قرآن کریم می‌فرماید، حالا من یک مثال از اون کنم برای روشن، الهکم اله واحد، انما هو اله واحد، یعنی در آیاتی که ما درباره خداوند که برخورد میکنیم کلمه واحد به کار رفته، خب یک کلمه واحد یک دلالت روشن بر یگانگی داره، این دیگه کاربرد دیگه نداره، نه واحد مسئول این است که دو تا نداره کاربرد، یعنی کلمه واحد در عرف لغت عربی و غیر عربی وقتی میگن یکی یا واحد یا به قول مثلا در انگلیسی معادل وان یا هر چیزی دیگه در هر زبانی میکار ببرن، این بر تعدد اطلاق نمیشه. بله این نکته توجه داریم که واحد خود گونه هایی دارد، وحدت گونه هایی دارد، اما بالاخره در این که واجه واحد یعنی یکی در این دیگه بحث نیست، یه روشنه. اما حالا البته این وحدت، وحدت حقه هست، وحدت حقیقی هست، وحدت عددی هست، چه هست؟ اونا میشه گونه های خود وحدت. این نظری فرمایید مثلا این چه میشید؟ یا مثلا فرض بفرمایید که این آقای بدرالدین زرکشی در کتاب البرهان و فی علوم القرآن این مثال رو ذکر کرده برای این مطلب که میگوید کسی که در مورد کسی که حج تمتعش رفع میشه و توان مالی انجام قربانی را هدیه را و قربانی در حج را نداره، نمیتونه اینو انجام بده، خب حکم فقهیش به هر قرآن کریم چیه؟ اینه که ایشون بایستی 10 روز روزه بگیره. حالا 10 روز روزه بگیره، 3 روزش را باید در همون ایام حج بگیره، 7 روزش را وقتی برمیگرده بگیره، چند که عشرتان چه؟ کامله. ایشون میفهمند این دلالت این آیه شریفه بر این مطلب دیگه روشنه، در این جهت که پس 3 ایام مثل حج و 7 اذا رجعتم، 3 در حج، 7 وقتی برگشتی، چون که عشرتون کامل. حالا آداب و خصوصیات و شرایطش فهم ندارید، اصل این معنا واضحه که اینجوری. پس بنابراین در جاهایی که اولا و به ذات خود سخن و کلام صریح گویاش از اختلاف احتمال دیگه داده نمیشه، این خوب اختلاف نداره. 2 در موارد اینیز که قرائن متصل منفصل لفظی غیر لفظی، نهی که الان من اشاره میکنم، میگه میخوام ذهن شما را به بحثای اصول فقه ببرم، نمیخوام وارد بحثش بشم، من یادآوری میکنم. در مواردی نیز که کلام با یک قرائن روشن، حالا یا قرائن لفظی باشه یا غیر لفظی، پیوسته باشه یا ناپیوسته باشه، قرائنی که مراد گوینده و متکلم یا مؤلف را آشکار می‌سازد، ولو بدون اون قرائن خود متن کلام جمله واژه صریح نیست، اما اون قرائنی که میاد دیگه مشکل حل می‌کنه، احتمال از دون می‌بره، اینم بحثی نداره. و اینها جایگاه بحث مفصلش دیگه در مباحث الفاظ همیشه است که اصول فقه. مثلا حالا من یک نمونه باز عرض میکنم برای این جهت، قرآن کریم میفرماید احل الله البیع و حرم الربا، احل الله البیع و حرم الربا، حالا خرید و فروش حلاله، این مفاد آیه دیگه روشن، خرید و فروش حلال کرده، ربا را حرام کرده. بی اگر حالا حرم الربا نباشه، این جمله دوم رو شما کنار بگذارید، این جمله اول خداوند خرید و فروش را حلال کرده است، خرید و فروش حلال، خب خرید و فروش دو جوره، ربوی و غیر، این فعلا اطلاق داره یا قیمیت داره، ظهور دارد، ظهور از نفس نیست، ظهور این احل الله البیع دو مثل را شامل میشه، هم خرید و فروش و بیع غیر ربوی و هم ربوی. خب حالا پس این فعلا ظهور داره، نس نیستش. وقتی گفت و حرم الربا، این کلمه حرم الربا این جمله احل الله البیع را نس میکنه در چی؟ در این که مقصود خرید و فروش غیر ربویه، یعنی مثل اینه که از اول خداوند متعال قول است احل الله البیع غیر ربویه، فرق نمیکنه. یا مثلا در یک جا قرآن کریم فرمود و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مثلا مسودا، درست؟ اونجا مطلب معلوم نیست چیه، و اذا بشر احدهم یکی از مشرکان بشارت داده بشه به اون چیزی که ضرب الرحمن مثلا، به اون چیزایی را که به خدا نسبت میده اگر به خودش بگیم ناراحت میشه. چی را به خدا نسبت میدادن مگر؟ معلوم نکرده، از این آیه نمیشه، خیلی احتمالات زیادی داده میشه چی میگفتن؟ معلوم نیست. اما میگم اون آیه حالا قرینه منفصل میفرض کنم، اون متصل بود، حالا منفصل آیه دیگه میفهمد و اذا بشر احدهم بل بل چی؟ بل انسا زل وجه هم مصفردن و هو کبیر توارا الی آخر آیه شد. خیلی خوب، وقتی که این قرینه منفصل آمد معنای اون آیه عوض بشن. پس این هم حالا اجمالا نمیخوام وارد بحثش بشن، ولی میخوام اصلا اینا کاربردی بخوایم بکنیم. ما این که مباحثی که ما میخوانیم در حوزه علمیه، همین مباحث اصول که انصافا خیلی مهم و کلیدی و ضروری است برای فهم قرآن کریم و روایات، نمیشه بدون اینها. مثلا ببینید الان امروز که ما داریم یه بحث هرمنوتیکی میکنیم تطبیق میشه، آدم میفهمه که اینها باید حتما خوب بخونه اینا رو. پس این همه بحثایی که اونجا شده، قرائن متصله، قرائن منفصله، قرائن عقلیه، لفظیه، غیر لفظیه، مثلا حالا یه مثال دیگه عرض کنم در بحث امامت. در بحث امامت علمای شیعه مستقر هستیم، میگویند که ما نصوصی داریم، درسته؟ این نصوص را تقسیم کردن به نصوص جلیه و نصوص چی؟ نصوص خفیه. میگن دو جور نص داریم در باب امامت، نص جلی داریم و نص چی؟ نص خفی داریم. نص جلی مثل چی؟ کدوم یادتون هست؟ نص جلیه، نص جلی البته معناش هست که دیگه تعدیل بردار نیست، یعنی مثلا همون صریحه. نه در باب ولایت، در باب امامت تردیم ها؟ نه نه نه، حدیث یوم الدار، یوم الانذار، حدیث یوم الدار، یوم الانذار، ذیل آیه فانذر و انذر عشیرتک الاقربین، اون داستان معروف دیگه که پیامبر جمع کرد و اینها رو در خانه ابو طالب چند بار بهشون خلاصه آب گوش داد و خوردن و بلند شدن رفتن. به هر حال پیامبر میفرمود که ایکم یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون خلیفتی و وصی من بعدی. کلمه خلیفه در این حدیث به کار رفته، در این هم این بحث خلافت به جانشینی. پیامبر فرمود هر کدام یکی شما بر این امر، این دعوت اسلام مرا یاری میکنید، به من اعتقاد میارید تا حتی یکون چی؟ وصی و خلیفتی من بعدی. حالا البته این چون دلالتش روشنه، بعضی از متون تفسیری یا روایی امشب که آیان اهل سنت آمدن این جمله رو دیگه انداختن در چاپهای بعدی ها، دیدن این مشکل ساز میشه. خب بعد پیغمبر همون کدوماتون مراقبت میگن حتی یکونه کذا و کذا، کذا و کذا، کذا و کذا در افتادن مبهم کردن، یعنی مطلب صریح را در جاش کذا و کذا. مثل یا اون قصه چیز هست که یوم الخمیس، بله ربی یه تو یوم الخمیس که پیامبر فرمود که دوات بیاریم به قلم بیاریم یه چیزی بنویسم، که بشه اون وقت یه کسی گفتش که لازم نیست، اون وقت نگفتن نام برده شده که چی گفت، اما گفتن نه قال بعض هم مثلا کذا و کذا، لازم نیست چی گفت و چی گفت، چون خیلی مسئله حساسه چی گفت و چه گفت. این را به جاش اومدن گفتن که بعض هم قال بعض هم قال. مقصود اینه که حالا اینجا صریحه، درست؟ اما در حدیث قدیر کلمه خلیفه نیومده. در این حدیث خلیفه این خلیفه اینجا میشه من بعد، اما در اون حدیث فرموده است من کنت مولا فعلی مولا. مولا کاربردهای مختلف داره، ناصر هست، موهب هست، متصرف در امور هست و سایر کاربردهای دیگر طلاق هست. اینجا صریح نیست، درست؟ تعویل میکنن آن، یعنی کسی که اینو خواهدون تعویل میکنن. خب علمای امامیه چی میگن در این دعوتشون چیه؟ نمیگوین لفظ مولا صریح هست اولا و به ذات در معنای امامت. میگن چی؟ میگن این محفوظ به قرائن عقلی و لفظی است. که اگر مجموعه آنها را کسی توجه بکنه یصبح الکلام صریحا فی المعنا. پس معلوم میشه یه صریح اولا به ذات داریم، یکی هم صریح داریم که به کمک مجموعی از غرائب میشه از ثانیا به فرض به تبع مثلا. میگن این یک نکته رو من نمیخوام تفصیلا از سر نه کدوم بس مفصل داره، ولی اجمالا نظر شریف دوستان بگیم که حالا اگر صریح شد اولا به ذات یا ثانیا بحثش خارج میشه. حالا یه حاله در اون جایی که حالا صریح نیست یا کسی مدعی است که این صریح نیست یا صریح نیست، اختلاف آرا رو وجود میاد، این میشه زمینه اختلاف، اصل زمینه اختلاف آرا نیست. خب و اما منشأ این اختلافات چیست؟ بله؟ حالا میام سراغ منشأ، همین منشأ رو میخوام، این زمینه اختلافه. اما حالا میرسیم به منشأ اختلاف که منشأ اختلاف چیزه. منشأ اختلاف بین دوستان به طور کلی دو چیزه. یکی این هستش که در مبانی، یک حالا من یه دو چیز که گفتن این دو چیز رو میخوام یکی بکنم، بعد در مبانی قواعد و روش اختلاف داره. دو مفسر، دو متفکر، دو دینشناس در مبانی معرفتیشون و در قواعد لازم برای فهم، قواعد فهم، قواعد شناخت، قواعد تفسیر، اصول و مبانی و منهج و روش اختلاف شد. طبیعیست اگر دو روش مختلف یا دو مبنای مختلف یا نسبت به یک قاعده دو دیدگاه مختلف بود، خب این اختلاف به وجود نمیاد. مثلا یکی معتقد است که یکی معتقد است که جمله شرطیه مفهوم دارد، یکی معتقد است نه جمله شرطیه مفهوم مخالف ندارد. پس ان جاءتم فاسقا بنبأ فتبینوا، اونی که معتقد است جمله شرطیه مفهوم دارد، معتقد است که این خبر غیر فاسق اعتبار داره، یعنی این آیه دلالت میکند که خبر غیر فاسق، این خبر انسانی که فاسق نیست، حالا عادل است فاسق نیست، این میشه چی؟ معتبر. تبیین نکنید دیگه، یعنی بپذیرید. اون کسی که میگوید نخیر مفهوم جمله شرطی مفهوم رو میگه، نه این آیه ساکته، این فقط آیه میگوید فاسق اگر گفت قبول نکنید، اما غیر فاسق چی میگه میکنه نه دلیل هم. یا مثلا فرض فرمایید که آیا صیغه امر، اون ساختار و جمله‌ای که برای امر هست، آیا دلالت بر همیشه مثلا فور میکنه یا فور نمیکنه، آیا باید بالفور انجام داد این فعل را یا نه این فرصت داره مجال داره. خب پس این وقت در مبانی آیا اجمال مخصص سرایت به عام میکنه یا نه، اگر عام نیست اینا خیلی مورد اعتراض دیگه میدانیم، چون ما عام الا وقت خصه. خب حالا اگر خاص ما ابهام داشته باشه، حالا ابهامش مفهومی یا مصداقی، ببینید چقدر الان اینا بحث اصولی داره ها، شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مفهومیه مخصص، اینا خیلی مهم. حالا روی همین مبانی هم میدونید دوستان من اختلاف نظر هم هست. پس هرگاه در مبانی یا در روش، همونطوری که از مرحوم علامه نقل کردیم، میگه روش هم این هستش که باید فقط با احادیث فهمید، یکی میگه نه روش هم اینه که با خود قرآن بفهمید، یکی میگه روش هم اینه که با علوم با داده های بیرونی و اینا تأثیر گذار. پس روش های فرق، قواعد و مبانی کلی به کارگیری در فهم، این نزاع معروف به مجتهد و اصولی اخباری دیگه، عمدتا برگرده به مبانی دیگه، مبانی ظهور کلام مثلا کلام روی حجیت داره یا نداره. پس یک بخشش این هست درسته؟ حالا بحث پیشفرض ها تعبیر میکنم، شما بفرمایید پیشفرض ها فرق نمی کنه، من به تعبیر کردم به مبانی، به قواعد، به روش. حالا این روزی میگن که پیشفرض ها یه تفسیر نه بره پیشفرض ها پیشفرض من گیر دارن. این یک منشأ اون لحظه که خیلی از اختلاف ها در آراء تفسیری، در فقه، در کلام، در جاهای دیگه به همین رو برمیگرده و در کتاب های اصول فقه دیگه مفصل بحث شده. یکی دیگه چیه؟ یکی از عمده منشأهای اختلاف رأی، اختلاف آرا یا حالا قرائت ها، لفظ قرائت ها بخواهیم بکار ببریم، عبارت است از اختلاف در تطبیق قواعد بر موارد، بر مصادیق. تشخیص این که آیا این مصداق مصداق این قاعده است که قاعده کلی که قبول کردیم یا نه. اگر شما ملاحظه فرمایید مثلا کتاب جواهر الکلام رو یکی مطالعه کنه که یک کتاب دارد المعارف گونه‌ایه، ببینید آراء اختلافی ریشه به کجاها در بیاره. بنده اون وقتایی که من دست خارجی فقه اینا رو شرکت میکردم و محضر اساتیدمون، خب میدیدم اون که از استاد بزرگوار ما در مبنا و مبانی اجتهاد با استاد خودشون خب کاملا هماهنگ بودن. بعد میفهمید من دو تا استاد رو داشتم، دو تا استاد که از مبانیم کاملا مختلف بودن دیگه، در هم اصول هم در بحث‌های فقهی. بیشتر اصول یه زمانی من گرفتار شده بودم، حسینیه عرق می‌رفتم و مسئول کافریه. در حسینیه عرق استاد بودی که از اساتید بزرگوار بنده اصول تدریس می‌فرمودن، استسقا و عدم ازلی هم بحث بود، بحث در استسقا و عدم ازلی بود که آیا استسقا و عدم ازلی اصل مثبت هست یا اصل مثبت نیست. یک درس هم در همین موضوع شده بود، مسجد فاطمی نمی آمدن. خب در مسجد فاطمی یه مبنا مبنای امام بود و استاد از این مبنا دفاع می کرد، در حسینیه عرق مبنا مبنای حضرت آیت الله خویی بود و استاد از اون مبنا دفاع می کرد. اون کتاب و رساله ای که من وقت می نوشتم در سینه ها دیگه سر دست بند اینا الان دارم در سرش با حاولت من حرفای خودم را نوشتم، دو تا دیدگاه را این نقل کردم و به خودم به نظر خودم گفتم اینجا این درست نیست، اونجا این درست نیست، اینجا فلانه. بله خب گاهی من میگیرم که مثلا با از کن استاد فقه ما که من سالها بند محضرشون بودم و لطف الهی هم بود که نکات بسیار ارزشمندی که ایشان اگر هنوزم تدریس میفرمایند واقعا استفاده کنید، فوق العاده نکته پردازی ها داره، عمیق دقیق. بله البته بیانشون خیلی شفاف و روان نیست، باید تلاش زحمت کرد کشید، اما احاطهش خیلی خوبه و واقعا گاهی یک نکته هایی میگه که ما هر چه تلاش میکردیم یه جای دیگه اشکال بکنیم واقعا ظروف کلا میزنه ها من نمیشون. خب سعی میکردیم بالاخره هیچ چیزی بکنیم، یه اشکالی در بر هر وقت هم گاهی میرفتیم اشکال میکردیم، بعد معلوم میشد ما نفهمیدیم، ایشون توضیح میداد که معلوم میشد که ما نفهمیدیم. خب ایشان میگن با استاد کاملا در مبانی همراهه، اما در مصداقها مدلت میکرد. تشخیص این که این مصداق اون قاعده هست یا نیست، خدا رحمت کنم مرحوم آقای مظفر یک نکته برخورد میکردم، داشتم مطالعه میکردم، خیلی خوشم آمد، خیلی زیبا نکته ای داره در بحث مربوط به اطلاق و اینها. ایشون میفرماید که میدونید دیگه بحث مقدمات حکمت را اگر بنا شما از یک کلام به اطلاق کلام اطلاق برداری بکنید به این کلام اطلاق داره، لفظ اطلاق داره، باید مقدمات حکمت اونجا جاری باشه، وجود داشته باشه. و از مهمترین مقدمات حکمت چیست؟ اینه که باید در مقام بیان باشه. تعجیل همه حالا این در مقام بیان هست یا نیست؟ اینجا همه میگه که میگه بله آقا من فهمیدم که اینجا در مقام بیان بوده، مثلا همون آیه شریفه ای که راجع به کلاب معلمه هست، کلب معلم سگ شکاری، که اگر شما که در سید را گرفت اونجا میفهمد که فکلوم ما امسکن علیکم بخورید. خب اینجا ممکنه کسی بگه این بخورید داریم نمیخواد آب بکشید دیگه، حالا جان نداره که بخوای سرش رو ببری، اب نداره، حلاله، یعنی میته نیست، مرده نیست، مذکر حساب میشه. یکی میگه خواهی اطلاع داره دیگه، میگه بخورید بخورید دیگه، همینجوری هست اونجا برده بخور، تدبیر هم نکنید. یکی میگه نه آقا این در مقام بیان تدبیر و نجاست و طهارتش نیست، در مقام حلیت و حرمته. خب ببینید حالا اگر یک کس اومد گفت نه من میگم این آیه شریفه همه رو گفته دیگه، اصولی که این نکات ایشون میگه خیلی حساس. بعد ایشون میفرماید که ادعا میشود که این انصراف دارد به یک مصداق، از مواردی که خیلی بحث انگیزه ادعای اینه که آقا این لفظ انصراف دارد به فلان مصداق. ایشون میگه خب انصراف چه ریشه ای داره؟ آیا ریشه در لفظ دارد؟ حسرت استعمال لفظ در مصداق مایه انصراف حق با شما، یا نخیر انس ذهن من، موارد اطلاعی من این انصراف را به وجود میاره که این به دست نمیخوره؟ الله میگه حالا شما مامن موردی که میدونید ادعای انصراف میشه در آیه و حدیث، حالا این انصراف از کدوم قسمه؟ میگه تقیید باید اینجاها متثبت باشه و متفحص باشه و متدرب باشه به لغت شناسی و آداب لغت و فلان تا بتوانم. حالا با خواهش من نمیگه که نکته پران بزرگ میکنم ها، خطابم به اون بندگان خدایی که شعار پروتستانتیزم اسلامی را سر میدن، میگن نه دانشجوهای ما قرآن آنجا رو باز کنن همچون که فهمیدن دیگه کافیه، انصافا این عجیب هر که پرت فلاییه باز ما نمیگیم حالا باید حتما یه آدمی لباس روحانیت رو بشه، نه ولی میگیم باید این قواعد را چی؟ اون فهمه آقا همینجورا بیمایه که فضیره که نمیشه که. پس بنابراین منشه اختلاف اینایی که ارز کردم یا اون کلیات یا این موارد اصلاح جزئیه، حالا این منشه شناسی اختلاف شد سیدت به تمام به انتها رسید. ادامه این چند مطلب دیگه ایران شما در جلسات بعدی ارز کنیم. شما با حالا